در نگاه مرحوم امام به این علت، به این علت که ما محضر با سعادت شما عرض کنم، یک عقل داریم که این عقل نظریش تابع برهان و شروط و مقدمات برهانه و در بسیاری از امور عقیمه، یعنی برهان نادر است. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در رحیق مختوم در اوائل کتاب، فکر میکنم حدود بین صفحه 218 تا 234 پنج جلد یک هست، اونجا میفرمان از زبون خود مرحوم امام رضوان الله علیه که امام میفرمودن که ایها العلماء نباید به کسانی که فقط ظواهر کار میکنن بگیم، این ایها الظننا نه ایها العلماء، مخاطر این که علم به معنای یقین مفید برهان منطقی این معنا نادره دهر همه جا به دست نمیاد، این محدودیت داره. عقل عملیش هم که محدودیت خاص خودش رو داره، شهود هم که از منابع، و ما شهود رو به عنوان یک منبع قبول داریم در منابع درک و ادراک در فلسفه، لیکن شهود غیر معصوم مثل خودش غیر معصومه. برهانی شدن این شهود محتاج به یک مقدمه است، اون هم اثبات علم حصولی و بازگردوندنش به توزین عقل. حضرت آیت الله جوادی رو در هدایت در قرآن مفصل توضیح میدن، در تحریر تمهید القواعد توضیح میدن در بخش دوم، در اشکالات و جوابها و خطاهای عقل. تجربه هم که اصلا اینجا کارکرد نداره، خردگرا و جزگراست با احکام خاص خودش، میمونه وحی. وحی یا حالا با ادبیات عرفانی بگید شهود معصوم، کلمه شهود به کار نبردن اونجا بهتره. این ما چرا میخوایم معصوم مثل خودمون بیاریم پایین؟ هیچ کس مثل او نیست، او از جای دیگر میگیرد. حالا هم لازم نیست بگیم حتما شهود تشکیک پیدا میکنه و او بالاتره، بله یه حرف درست از جهت برهانی، اما خب چرا یه چیزایی رو از ارزش اصلی خودش و بعضی از تعابیر، بله وحیه، اما وحی برای ما تکون خارجیش به وجود لفظیه، تکون خارجیش به وجود لفظیه. من همه چی رو دارم همینطور میگم، شما سوال نکردید دیگه. آره حالا دیگه ببخشید دیگه، من رفتم تا آخرش. وحی برای ما تکونش به این وجودات لفظیه. وجودات لفظی یک مسئله بسیار بسیار مهم داره، وجودات لفظی یک مسئله بسیار مهم داره. اون مسئله هم این است که چون مجموعه آیات و روایات ما شأن نزول و صدور دارد و کمی از ادله نقلیه ما به صورت قضیه حقیقیه که لا یختص به زمان ولا مکان ولا فرد خاص انشاء شده است، و اکثری از وجودات لفظیه و ادله نقلیه ما در شرایط خاص، بر فرد خاص، در زمان و مکان خاص وجود داره، این معنا سبب میشه که معدن الوحی که امروز میشه قرآن و عترت نیاز به یک دستگاه تفسیر متن پیدا بکنه، که اون دستگاه تفسیر متن بدون آنکه به گوهر این متن نقلی ضربه بزنه بتوانه قرائن انحصار و موجب انحصار رو از متن جدا بکنه. که طبعا اگر کسی کلام جدید بگه این حرف مبتنی بر رئالیست بودن در نگاه به متنه. کسی با نگاه شکگرایی در متن یا ایدئالیست متنی نمیتونه این چنین تفسیر از متن داشته باشه. پس ما قطعا باید تو حججمون این مشکل رو که حالا زیر بنای حرفای هرمونوتیک و اینهاست رد کنیم، و رد خواهیم کرد. این مطلب در اصول مرحوم امام موجوده رضوان الله علیه. خب این دستگاه استنباطی و تفسیر متن باید بیاد سره رو از ناسره جدا بکنه، روایت کذب رو از روایت صحیح موجب موجب فتوا و مصحح فتوا جدا بکنه. بعد از اینکه این کار رو کرد باید بیاد تو مقام دلالتش. خب این تیکر هم یه ذره پررنگ تر بکنم. گاهی شنیده میشد آقا خب با الفاظ علم اصول به درد نمیخوره، یا مثلا قلیل الفائده است، نه عدیم الفائده اما قلیل الفائده است. عزیزان بزرگوارا، تو بخش بعدی که بحث فقه هست این رو من مفصل براتون میگم، اینطور نیست. من الان به شما نشون میدم جاهایی از فقه که جزو صعوبات فقهه. در اون جاها حتی علی مسلک القوم در حجیت بخشی به ادله نقلیه حتی علی مسلک القول در حجیت بخشیه و ادله نقلیه، ما در این موارد مشکل صدوری نداریم برای روایت، مشکل جهتی هم نداریم، چون این مسئله عدتون من الادله داره که این روایات هم مفتابه های هم اسناد معتبر تقریبا یا تحقیقا فی کل موردن به حسبه، هم این که چون مفتابه های عند المشهوره و شما میدونید عند من یجد و ذوق فی الفقه، او میبینه که صحیح محجور عند الاصحاب لا یصح الاتکال علیه و مرسل مفتابه عند الاصحاب یصح الاعتماد علیه، این روایت مفتابه های عند المشهوره، این روایت قابل اعتنا عند المشهوره و فتوای اونها به روایت هم ما را مسئول از حیث سندی میکنن از حیث جهتی، یعنی الروایتو لا تکون ضعیفتا ولا تکون غیر معتبرت من جهت تقیه، دنات میکنید چه اتفاقی میفته، میخوام من دارم اینو میگم که عبور کنیم از این دعوا، یعنی رد بشیم تمام بشه این قضیه. بعد از این که از این مرحله گذشتیم، خب اما مشکل ما در این جای فقه چیه؟ اختلاف فتوا از کجاست؟ خب من به شما نشون خواهم داد اختلاف از کجاست، مثل کجا؟ مثل احکام القواطع و الموانع فی باب الصلات فی کتب العبادات، روایات معلومه کدوم روایات هست، یه عدد مشخصی از روایات مورد دعوا هست، چیز روی به دعوا دعوا تو دلالته، مثل همین معنا کثیری از قواعد فقهیه اصلیه، مآخذ این قواعد مسلمن در فقه، اما اختلاف تو سعه و زیق وجود داره، حیث و کان که منبع مشخصه، پس اختلاف در سعه و زیق از کجا به وجود اومده؟ حالا این رو تو بخش فقه سر مکاسب براتون پیاده میکنم، قاعده زمان، حالا قاعده زمان باید بحث کنیم در موردش، قواعد احکام خیار مثل التلف و فی زمن الخیار، مثل تلف قبل القتل، ما خیلی موارد این چنینی داریم، یا بی دلیلن و بی روایتن که باید ببینیم از کجا اینها به وجود اومده، یا روایت و دلیلش مشخصه، اما معذالک شدت اختلاف تو اینها بالاست، اما این غیر از مسئله جمع بین ادله است. بابا بزرگوار، ما وقتی وارد باب تعادل و تراجی میشیم علی مسلک شیخ علی الله مقامه، اگر ما تعارض غیر مستقر رو زود ازش عبور کنیم بریم تو تعارض مستقر، خب لازم میاد فقه جدید پیش بیاد، چون حمام مورد الا یه تعارض غیر مستقری وجود داره، خب تعارض غیر مستقر که سبب میشه بخش زیادی از تعارضات فقهی از بین بره، اینا چیه غیر از باب الفاظه؟ که این همه باب الفاظ که تو علم اصول میشینیم مینویسیم، آخرش به باب تعادل و تراجی میرسیم، آخرش میگیم اینا عدتون من موارد تعارض غیر مستقر و جمع عرفی بوده و موارد دیگه ای داره که استقرائیه، یکی دو موردش میشماریم، مثل تخصیص عام و تقیید مطلق، مثل نسخ و تخصیص به اون قرائتی که اونجا به بقیه موارد. پس باب الفاظ باب پرثمریه، اما باید فی محله قرار بگیره، رحم الله امرأ علم قدره ولم يتعد طوره، علم قدره بحثه و این بحث از محل و طور خودش خارج نکنه، استفاده فی غیر محل سبب ضرب زدن میشه، مثل عقل، مرحوم علامه طباطبایی میفهمون که عقل وقتی قرار شد برهان مفید یقین باشه این حد مشخصی داره، اما انصافا تو حد خودش معصوم از خطا، اصلا فی غیر محله نمی آید که بعدا نظر بده بعدا نظرش خطا بشود بعدا بگین که مثلا چه اتفاقی افتاد. خب اینم مطلب دیگه ای که ما این معانی رو به این صراحت از مرحوم امام شنیدیم، یعنی حقیر که در بین کتب تدریسی در سطوح مختلف دیدید دیگه، خود شما بودید، اسناد صوتی و مکتوبش الان موجوده. سعی کردم این جور نظریات رو کمربند پیوستگی مطالب اصولی به هم قرار بدم تا مبادا طلبه بگه این علم نمیدانم چه فایده ای برام داره، من این کمربند رو از امام گرفتم و در دل عبارات دیگران جستجو کردم. و الا خودم هم اون کتاب میخوندم اینو نمیفهمیدم، از جای دیگه تلقی کردم، بعدا در عبارت المانهاشو دیدم، گرفتم، به هم متصل کردم، شد این اتفاق، شد این تدریس از مثلا موجز یا اصول الفقه یا اینا. این مرحوم امام رضوان الله علیه. حالا در حیث صدوری دیگه توضیح ندم که ثمره تفکر امام چجوریه که مرحوم امام رضوان الله تعالی علی، مرحوم امام رضوان الله تعالی علی هم از یک طرف، هم از یک طرف در یک جایی، در یک جایی عمل حجر روایت رو، محجوریت روایت رو در عمل اصحاب موجب ضعف روایت میدونه، اما از یک طرف دیگه میتونه روایات بهار یا خطب نهج البلاغه یا روایات تحف العقول رو حجت کنه، در حالی که اینها مفتابه ها نبودن. جمع بین این دوتا نیست جز در مدرسه مرحوم امام رضوان الله علیه، که بالاخره یا ما الان یه دوگانه است، یا باید شهرت رو بذاریم کنار، فقط صحت سندی رو قبول کنیم که بعد بگیم روایت که صحیح السنده یا وثاقت سندی داره کفایت میکنه برای فتوا، یا اگر شهرت رو قبول کردیم دیگه باید از غیر از کتب اربعه، اونم در فروع، دست بشوریم الا ما شذ و ندر. اما این مرد خدا چجوره که هم این رو داره هم میتونه با روایات غیر مفتابه ها کار کنه؟ که تبلور این بخش رو میتونید در کتاب ولایت فقیه استاد من حضرت آیت الله مؤمن ببینید. ایشون از روایت وارد در خطبه شریفه آقا ابا عبدالله علیه السلام در روز عرفه، یا از خطبه شقشقی نهج البلاغه، یا از روایات تحف استفاده میکنه، در حالی که روایات تحف سند هم ندارن. حضرت آیت الله مؤمن حفظه الله در کتاب الفقهشون هم موجوده. این بخش از امام را میتونید از این میراثدار امام و این شاگرد برومند امام شما رؤیت بفرمایید. پس ما هم در حیث صدوری دلیل و هم در حیث دلالی دلیل از امام ابتکار داریم، که نظام اصولی مشهور دیگه بیش از این نیست، از امام ابتکار داریم. خب حالا تازه تمام این حرفا در شرایطیه که مشهور خطابها رو و روایات رو فی ناحیت شعنی و فی ناحیت فعلی میکنه، که امام بهش میگه لعب به احکام الله در کتاب مناهج و کتاب شریف تهذیب هم استاد من حضرت آیت الله سبحانی نقل فرمودن، اونجا این وجود داره. امام ابدا حکمی رو از فعلیت نمیندازه، یعنی این ماجرا که قبح خطاب عاجز مجموعتون از قبح ها که قیود مرحله فعلیت هست، جز مسئله قبح تکلیف عاجز که علا قرائت اشتراک احکام بین عالم و جاهل در مرحله فعلیت پس باید این به مرحله تنجز بره، امام رضوان الله تعالی علیه مجموع همه اینها را خارج از مرحله فعلیت معنا میکنه، اونم در شرایطی که امام بیش از انشاء فعلیت مرتبه دیگه هم برای حکم نداره. پس اینا کجا؟ قبح نیستن؟ میگه نخیر قبحن. میگیم اگر قبحن پس کجای حکم دخیلن؟ میگه در فعلیت دخیل نیستن. پس کجا دخیلن؟ این رو باید مشخص کنه، امام حل میکنه. که تازه فقه به ظاهرهی حمل میشه، مسئله تسبیب که سبب میشه بسیاری از روایات ما باش گیر کنیم. الان روایات مسئله جهر و اتمام، جهر و اخفاس، قصر و اتمام، ظاهر دلیل اینه که امام به این گفته تو اشکال نداره. خب بگه این چه خصوصیتی داره اشکال نداره؟ دخالت خصوصیات فرد توی مرحله الحکمه. که ببینید در رسائل و در کفایه و در کتب بعدی شما به چه حیث و بیسی افتادید برای جمع بین این ادله. ببینید امام چجور حل میکنه. حالا اینها رو یه بار با مراتب حکم، یک بار با خطابات قانونی، هر کدومش مزایا داره. غیر از این که مرحوم امام تقریری که از مراتب حکم آقای آخوند داره باز غیر از مشهوره. یعنی امام یک بار با آخوند میره، یک بار با مراتب حکم خودش میره، یک بار با خطابات قانونی خودش میره، یک بار با قول حق میره. اینا خیلی تولیده، کمش زیاده. فکیف به حال این همه هست که نمونه شریف این مواردی که گفتم در حیث دلالی رو شما میتونید در کتاب الخلل فی الصلات از مرومان که قواطع و موانع صلات ملاحظه بفرمایید. واقعا بسیاری از متضلعین از علماء شیعه، کبار از علماء شیعه علی الله مقامهم، واقعا نتونستن جمع بکنن بعض موارد رو و به حیث و بیس افتادنه. و البته این تنقیص شأن اونها نیست، رضوان الله تعالی علیه اجمعین، بلکه صعوبت مسئله و جلالت قدر سید روح الله. یعنی ما اشتباه نگیریم ماجرا رو. آره، چون اشکال عمیقی بوده. حالا در عین این مطالب میتونید تعبدی ترین موارد را از امام ملاحظه بکنید. مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه فی مجلس درسه الشریف میفرمود که بیش از 400 مسئله یا حدود 400 مسئله در فقه شیعه است که لا دلیل علیها الا الشهره و الاجماعات المنقوله. حالا امام من ندیدم که این عدد رو به این شکل قبول داشته باشه، اما در همین متن مکاسب، در همین متن متاجع، همینجا من به شما نشون میدم امام کجاها رو بدون دلیل قبول کرده با اجماعات و شهرت ها. ما در سیستم مشهور یک مشکلی که داریم اینه که قبول میکنیم که شیخ اعظم مثلا شهرت رو حجت نمیدوند یا چی رو حجت نمیدوند یا اجماع منقول رو حجت نمیدوند، بعد کثیرا ما از اینها در متن مکاسب استفاده میکنه، بعد هم مجبوریم حاشیه بزنیم.